بفهم. آره، یعنی بعد از این که رحمانیت و پذیرفت مشمول رحیمیت شد، میتونستیم لرفن ناغو به بالاتر هم ببریمش، خراب کرد رحیمیت رو از بین برد. و هیچ کس مشمول رحمانیت خالی نیست، همه مشمول رحمانیتن به علاوه رحیمیت یا غضب، بینابین نداریم. چون بالاخره ما وارد دنیا میشیم، انا هدینا و سبیل، اما شاکرن و اما یا شاکریم یا کفور. نه نه، رحیمیت مراتب داره ها. نه نه، رحیمیت خیلی مراتب داره، اوج رحیمیت در قیامت و اون نجات و بهشت و اینها. اما تو همین دنیا هم رحیمیت های موردی و نسبی به اعتبار اعمال و رفتار شامل حال افراد میشه. آره نه، این تا الان 90 تا رحیمیت رفته گرفته، هنوز بقیه رو نرفته، نه اینکه خلافش رفته که مشمول غضب باشه. خیلی چیز خوفی بس کردین، اینطوری نیست. بفهم. رحیمیت آن به آن داده میشه، رحیمیت اصل وجود ما منوط به رحیمیت نیست، اصل وجود ما منوط به رحمانیته، وجود رحمانیه. آره، ولی اون کلمه آن به آن که به کار بردید معمولا چیزه، معمولا در مورد بحث رحیم رحمانیت و وجود به کار میره. آره، یعنی رحیمیت ممکنه، رحیمیت الان یه کسی مشمول شد بهش دادیم، خراب کرد گرفتیم، یعنی آنی بدیم آنی بگیریم، به این معنا آنی. آره نه، این خیلی دور از ذهنه. ببینین، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من میدونستم اون سوال میتونه یه بابی رو باز بکنه، سعی کردم پرت کنم موضوع رو. ببینین، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من اگه وسعم 2 تومنه، یک قرون وارد شدم، خب یک قرون خوب عمل کردم شدم رحیمیت. اما اون کسی که وسعش 2 تومن نیست، 22 تومنه، خب خیلی جلوتره. اونی که 222 تومنه بیشتر، 2220، هر کی به اندازه وسعش. لذا من تا آخر عمرم با تمام توانم که تلاش بکنم اصلا وارد حوزه رحیمیت 22 222 2220 نمیشم. این وسع منه. خب اما همه همون اول حرکت دارن، بالاخره به من اون پیمان الهی ابلاغ شد، یه واکنشی دارم. از موقعی که توان واکنش پیدا میکنم رحیمیت و غضب آغاز میشه. حالا رحیمیت نیم مثقالی فعلا، اما اینکه کسی رحمانیت دادیم همین وسط، این مگه بگیم یه طفلی که اصلا انتخاب نداره؟ و الا انسان در معرض تکلیف که قرار گرفت، اما شاکرم و اما کفورا، یکیشه. میدونه و عمل نمیکنه یا نمیدونه. اگر بدونه و عمل نکنه، دیگه باید ببینیم که درجه مشمول رحیمیت شدنش بالاتره یا غضبش بالاتره. من عرضی رو گفتم که طرف 20 ظرفیت داره، 6 تاشو فهمیده داره عمل میکنه، 4 تا دیگه رو هنوز بالفعل نشده و نفهمیده که بهش عمل بکنه. اما من 20 تا رو فهمیدم، دارم به 12 تا عمل میکنم، به 8 تا عمل نمیکنم. اینجا اون غضب کلی از این رحیمیت رو از بین میبره. دعواست، همون چیزی که مؤمنین همه تا روز مرگشون بهش دوچاره. هدایت نه، داره طرف عمل میکنه. این هدایت از جانب خداست، این از جانب منه. من دارم میزان رحیمیت یا غضب ناظر به خودم رو با عمل خودم رقم میزنم. رحمانیت هدایت اولیه است، هدایت ثانیه است. آره، به یه معنا میشه اینجور بگیم. آره. خب بعد والله ذو الفضل العظیم، سوالا رو چند تا سوال داریم؟
18 تا سوال
اینجا هست، 18 تا. پس والله ذو الفضل العظیم بگم، چون میترسم نرسیم مثلا به این بحث. خیلی زیاد چه سوال، من فکر کردم آیه بعدم بریم. والله ذو الفضل العظیم، حتی آیه قبل خیلی مونده بود، حواسم نبود. الهی که ایشون به راه راست داد بجنگ اون جمله رو نمیگه. خب خود هدایت ثانویه میفهمه مؤمن جایزه است، اما اگه کیف بکنه نه، چون آدم ها متفاوتن. گاهی اوقات به مؤمن اگه کیف عبادت رو بچشونیم دیگه عبادت نمیکنه، متناسب با ظرفیت داره. ممکنه به یه مؤمنی کیف بدن، کدوم مؤمن نمیدونه، لذا منتظر کیف نباشید. عبادت میکنیم حالا اون یه جوریه، ممکنه خدا برای ما اینجوری خواسته، چون الان یکم کیف بکنم دیگه عبادت نمیکنه. بله ممکنه به یک کسی داده بشه خیلی به قول شما کیف کنه، ممکنه. آره من نمیتونم. بله بله مثلث شد. حالا شما آمده سوال بعد باشین تا ایشون میگن بفرمید. نه آدم خدا، آدم ها ظرفیتشون با هم فرق میکنه. به بعضی یا یه بار بگی باریکلا ظرفشون کوچیکه ارضا میشن زود، لذا خدا به مؤمن کیف عبادتشو بده. ممکنه مؤمن بگه کیفی داشت مغرور شه، یا کیف بکنه پس بسه. لذا بعضی ها رو خدا با آتش نگه میداره که هی عبادت کنن، هی فکر کنن کمه هنوز، برای عاقبت به خیری خودشون اون کیفه رو بهشون نمیچشونه. به همین خاطر که میگن اگه بعدی عبادتی کیف کنید زود متوجه خدا بشین. الحمدلله خدا تو توفیق دادی، اگه حس خوبی هم دارم باز عنایت توه. فکر نکنیم ما احساس بکنیم هستیم کیف به ما ربط داره، ممکنه پامون بلغزه. یعنی چی؟ بستگی داره. اونقدی که مؤمنین رو میشناسیم باید مراعاتشون رو بکنیم. اگه یه کسی میشناسیم که یه تعریف میکنیم خیلی داره قنج میره، حواسمون باید باشه او رو به سمت جهنم هل ندیم. خب والله ذوالفضل العظیم، ای خدا چقدر مونده ها، داره تموم میشه زود برم. عرض کنم والله ذوالفضل العظیم سه نکته در موردش قابل ذکره. یک، تاکیداتی که تو این عبارت دوباره داری. اولا تکرار الله. خب خداوند عرض کردم تو این آیه قبلش میفرماید که به کلمه الله اشاره میکنه، میفرماید که والله والله یختص و برحمته من یشا. خب بگه و هو ذوالفضل العظیم. چرا دوباره الله رو تکرار میکنه در حالی که ببینید الله ذات مستجمع جمیع صفات، یعنی همه صفات خداوند درش متبلوره، ذات مستجمع جمیع صفات. بعد الله رو خدا تکرار الله خیلی اهمیت داره، تکرار کلمه الله و این نام خداوند متعال. میفهمد والله ذوالفضل العظیم، وقتی میگه والله ذوالفضل العظیم اولین تأکید تکرار کلمه اللهه، همین که الله رو میگه دلالت بر تأکید میکنه و میخواد اهمیت موضوع رو تبیین کنه، اینکه خدا صاحب فضل عظیمه و همه چی دست خداست، لذا در دادن خیر اون بسای دیگه مطرحی است که اشاره میکنه. دو، میفهمد زو فضل عظیم. زو یعنی چی؟ صاحب. خب فرق زو با صاحب چیه؟ زو درجهش بالاتره، انگار ذوالفضل از صاحب الفضل نشون میده طرف نسبت به فضل چی تره؟ درجه مالکیتش، عمقش، کیفیتش، کمیتش هی بیشتر و پروپیمونتره. اصلا فضل مال اینه. وقتی میگیم انا صاحب الفضل و انت صاحب الفضل و انت خیلی انگار صاحبن، ولی زو یعنی انگار همش مال اونه، یا از اون نشأت میگیره بقیه هم از اون میگیرن، یه همچین چیزی. زو از صاحب درجهش بالاتره. میگه خدا ذوالفضل العظیمه، مال ماست. الان اول فصل چیکار داره به زو فصل؟ نه اون به اینجا ارتباطی نداره، اون یه اسم دیگه. بالاخره پدر فضل یعنی که خیلی فضیلت در او زیاده، ولی پدر فضل از زو فضل تحتا ابوالفضل باید از زو فضل فضل بگیره، از این بالاتر نیست. نمیدونم این سوالات در تاریخ بشریت مطرح نشده که ابوالفضل نسبت به صاحب الفضل نسبتش چیه، یعنی انس و جن قبلا به این مطلب نرسیدن هنوز. ای خدا. اونا که تو خونه نمیدونم الان چه حسی دارن اینا، اگه میشه مثلا که حستون الان اعلام بکنید، مثلا به اشتراک بذارین حسی که الان دارین، مثلا جالب بود. اونا ببین من الان میدونم بزرگترین حس اونا اینه که کی الان اینجاست، این سوالا رو کی میپرسه بابا. و همون کسی که میدونین این سوالا رو میپرسه دیگه. حالا ما آبرویش مؤمن مؤمنه رو نبریم. عرض کنم که دوم تو والله و ذوالفضل العظیم علاوه بر تأکیدات مصداق فضل عظیمه. خب خداوند اهل فضله، اون فضل خدا که خیلی عظیمه چیه؟ سوره معرکه نساء آیه شریفه 54 عنایت کنید. آوردین آیه شریفه 54 سوره معرکه نساء میفهمد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا باز یحسدون مصداقش همین برادران یهودی و خواهران یهودی هستن، حسادت میکنن نسبت به مردم به آن چیزی که ما آتاهم الله من فضله، که خدا از سر فضلش به برخی بخشیده. یکی از مصادیقش فقط آتینا امروز اولیش بود؟ آره اولیش بود دیگه. دستم داشتم فکرم دستمال جیندار دیگه فرصت نشد. کرونا یه دونه عدسه که کرونا نیست که. آیه شریفه 54 فقط آتینا، ما دادیم آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، ما به آل حضرت ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، که خب کتاب و حکمت دارد بر چی میکنه؟ نبوت. کتاب این کتاب آل حضرت ابراهیم کیه؟ پیامبر دیگه، از نسل از ابراهیم علیه السلام انبیاء متعددی بودن، اینجا دلالت میکنه بر پیامبر. و آتینا هم ملک عظیم، و به اینا یه ملک و قدرت عظیم دادیم. مصداق بزرگ فضل خدا نبوته، این که خداوند یک کسی رو به عنوان چی خواهش انتخاب بکنه؟ چی؟ نبی. فکر کردم میگه دبیر. دبیر چیکار داره؟ نبی یعنی که از طرف من برو نبع بده، خبر مهم بده، اونها رو هشدار بده، پیغام ببر، فرستاده و رسول من باش. این مصداق بزرگ فضل الهیه که خب طبیعتاً به کیا میده؟ خداوند اون کسایی که خودش میدونه و خودش انتخاب میکنه. باز در همین سوره در آیه شریفه 113 عنایت کنید. خب اشکال نداره، مانعت الجمع نیستن دیگه، دردسری که باعث رشد تو و هدایت مردم میشه. اون وقت نبی که به در سایمت برای مردم چه عجره میبره؟ به جایی میرسه که لولاک لما خلقت الافلاک. بله سختی میکشه که به دست بیاره، که درد سر بکشه که رشد کنه. آیه شریفه 113 ولولا فضل الله علیک، پیامبر اگه فضل خدا به تو نبود و رحمته و رحمت خدا، لهمت لام تأکید، لهمت طائفتون منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم، اینا یه گروهشون خیلی همت کردن و تلاش کردن که ان یذلوک تو رو و ما یذلون الا انفسهم، اما تلاش برای گمراه کردن تو مساوی است با گمراه شدن، چون نمیتونن این کار انجام بدن. و ما یذرونک من شی، به تو ضرر این نیستش که اونا اراده بکنن ضرری به تو وارد بشه، ما اجازه نمیدیم. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، خدا به تو کتاب داد، قرآن، حکمت داد. و علمک ما لم تکن تعلم، و چیزایی که نمیدونستی رو به تو آموزش داد و کان فضل الله علیک عظیما. خب خدا چه فضلی به پیغمبر کرده که میگه فضل خدا بر تو عظیم بود؟ نبوت. اینها این یکی از مصادیقه، نه اینکه فضل خداوند و فضل عظیم خداوند منحصر بشه در چی؟ در نبوت. خب مدلول این آیه چی؟ سوال پرسیدین؟ مدلول این آیه چیه؟ مدلول این بخش والله ذو الفضل العظیم، دو تا نکته از اینجا میشه در آورد. یک، ملاک برخورداری فضیلته. خداوند صاحب فضل عظیمه، اما به کی فضل میده؟ به کسی که زمینه ای برای دریافت فضل داشته باشه، آدم فاضل و با فضیلت. به عبارتی ما میگیم خدا فضل تو بر ما نازل کن، خیلی خیلی طبیعی این سوال مطرح میشه که شما چه فضیلتی داری که فضل میخوای؟ فضل میخوام یعنی چیزی میخوام بهم یه چیزی تو نشون بده که ما این فضل رو به فضل تو اضافه بکنیم، بیافزاییم. اما که ما نشستیم خدا من فضیلتی ندارم، خود زحمت بکش کلی فضایل رو در آن به من عنایت بفرما. خدا هم میگه باشه بمون تا عنایت کنم. فضیلت باید داشته باشیم که فضل بگیریم. این که آیات مختلف قرآن خداوند یه چیزی میده، نگاه که میکنیم سیاق اینه که یه کاری کردیم که مشمول یه چیزی شدیم. دو، خداوند ذوالفضل العظیمه، پس دهنده کیه؟ خداونده. حاسدان این وسط چی کارن؟ یه کاری هستن، عرض خود میبری و زحمت ما میتونی. خدا ذوالفضل العظیمه به ایشون یه فضلی کرده، شب و روز من دارم حسادت بخور زمین این نشه، من دوست داشتم بهش خیر برسه، چرا به این رسید؟ چرا؟ ببین خودتو قطعه قطعه هم بکنی از آنچه خدا بود داده چیزی کم. اینجا خداوند وقتی میگه والله ذوالفضل العظیم تو این سیاق تسلی از توش در میاد. من بارها این رو تو آیات مختلف عرض کردم که ببینید پیامبر یه انسانه، عواطف هم داره، اتفاقا عواطف او بسیار از ما بیشتر و رقیق تره. این پیامبر رؤوف رحیم مهربان دلسوزی که کارش به جای میرسه که خدا میگه نزدیک جون خودتو به خطر بندازی که اینا ایمان بره، نمیخواد ایمان بره، ولشون کن اصلا. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیاة الدنیا و ذرهم فی خوضهم یلعبون، ولکن بذار تو همون کار خودشون غوطه ورشن. این پیامبر یه جای قصه میخوره، دسیسه ها رو میبینه، خدای مؤمنین رو به خدای جای پیغمبر رو قرص میکنه، نگران نباش، قبل از تو هم اینا بوده، اینا موفق نمیشن ها، نگران نباش، اینا هر کاری بکنن به خودشون برمیگرد، نگران نباش، اینا به تو ضرر نمیزن. نه که به تو ضرر میزن پیغمبر نگران خودش باشه، نگران لطمه ببینه ایمان مردم ناقص رو، اینا به تو لطمه نمیزن، تو کارتو تا تعمیری. این چیه؟ این تسلی خدا نسبت به وجود نورانی پیامبر نازنینمونه. آیه وقتی میگه والله ذوالفضل العظیم یعنی چی؟ ای پیامبر، ای مؤمنین، هر چقدر یهود و مشرکین و اذنابشون حسد بورزن، بدخواهی بکنن، بزنن، بگیرن، ببندن، نسبت به آنچه من از فضل خودم برای شما در نظر گرفتم تغییر و تبدلی ایجاد نمی کند، نگران نباشید. خب همه مؤمنین که ایمانشون به نزد پیامبر نیستش که، خدا یه چیزهایی میگه دل مؤمنین آرام میشه، میگه من کمک میکنم، موفق میشید، نگران نباشید. خب اونایی که مؤمنن به این وعده خدا چی میشن؟ امیدوار میشن. شما فرض در جنگ احزاب چه اتفاقی افتاد؟ یادش به خیلی سوره معارکه احزاب چقدر تفسیر خوبی بود، حتی همش خوب بود ولی اون سوره احزاب خیلی چسبید الان به خود من حداقل. سوره معارکه احزاب، خب مشرکین بعد از جریان احد تصمیم گرفتن کارو تمام کنن دیگه، یه پیروزی هم به دست آوردن، شروع کردن. بیشترین عددی که میشد جمع کنن رو جمع کردن، یعنی همه مورخین تو سوره معارکه احزاب گفتن، حالا اینکه 10,000 بودن 12,000 بودن، شما نگاه کنید که جنگ احد 3,000 نفر بودن که اومدن انتقام بد رو بگیرن، تهش شدن 3,000 تا، تو این جنگ 12,000 تا 11,000 تا، 4 برابرن. نگو 12,000 سپاهی نیست، به نسبت احد بسنجید که تو احد با تمام قوا با تمام نمیدونم قبایلی که با اونها پیمان داشتن و با اونها هم پیمان و هم رزم و نمیدونم منافع مشترک، با همه اونها آمده شدن 3000 تا، اینجا 10 تا 12000 تن. وقتی میان از اول پایکوبی میکنن، پایکوبی چی؟ پیروزی نهایی. کدوم پیروزی؟ یعنی بیایم یه سری دیگه بزنیم بریم؟ نه خیر، برنامه اینه که داریم میایم که کارو واقعا میگن میخوام تمام کنیم. به همین خاطر با گروه، با سه گروه یهودی مدینه وارد گفتگو میشن، یکیشونو راضی میکنن که او راه رو باز کن. همه چی تمام شده است، همه چی. اینا میرسن. فیلم ترای رو دیدین؟ خب حالا قسمت، خیلی من اون فیلم رو دوست دارم، هر وقت تکراری رو میشون میده دوباره میبینم. و خب خیلی زحمت کشیدن، مثلا دو تا کشتی تو آب، بعد مثلا 1000 تا کشتی رو طراحی میکنن، یا اون جمعیت رو میدونید که خب همش کامپیوتری ولی فوق العاده است. من دیدم اون زحمت پشت صحنه شو، حقیقتا ساحلی که میگیرن مثلا جای مختلف میرن میگن نه، این ساحل رو که قرار میشه بهشون بدن ازشون قول میگیرن و تعهد میگیرن که تمام گونه هایی که اونجا هست رو به جای منتقل بکنن که شبیه اونجاست، بعد فیلم دوباره برگردونن همین موجوداتی که تو ساحلن و اینا، همه رو میبرن. بعد اون شهر رو میسازن در اندازهای واقعی، اونجا باد و طوفانش رو پیش بینی نکرده بودن، میزنه کلش رو از بین میبره، دوباره میسازن. یعنی پشت صحنه ترور که نشون میداد، من خسته شدم که چقدر زحمت کشیدن برای این فیلم. بعد شما نیا کنین صحنه جنگشو، اصلا دوتا سپاه به هم میرسن، دیدین میخورن پرت میشن تو هوا، آدم کیف میکنه. کار خوب، کار متقن. اون سپاه وقتی میاد، اینا اولین بار که تو قلعه هستن، اون سپاه میاد ببینین جمعیتو، اصلا اینا پا میکوبن میان. شما که داری فیلم رو میبینی و طرفدار مثلا اون قلعه و مردمانش هستی، اگه یکم با احساس باشی میترسی، صدای پا نیزه ها رو میکوبن، زمین داره میلرزه. یه همچی چیزیه. یعنی وقتی این 10-12000 رسیدن، مردم مدینه احساس کردن یا ابوالفضل، حتی از صاحب الفضل اونقدر نبودن، خب صاحب اونقدر ذوالفضل و صاحب الفضل بودن، کپ کردن واقعا. اتفاقی که افتاد چی بود؟ بلا فاصله منافقا، اون والذین فی قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، علیاذ بالله، گفتن فریب دادن خدا و رسول، دیدین ما که گفتیم اینا جمع میشن میان ما را به وادادن، سری تموم به کارمون، هر وعده‌ای به ما داده شده فریبه. اینجا چه اتفاقی برای مؤمنین افتاد؟ قالوا هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. اینا کجا میگن؟ مؤمن هرچی فشار بیشتر میشه چه تر میشه؟ ایمانش بیشتر برافروخته تر. چرا؟ چرا؟ نه هرچی فشار بیشتر میشه، مؤمن میفهمه که کار دیگه کار من، درجه توکلش میره. خاصیت مؤمن اینه. تو حالت عادی میگم خب کارو پیش میبرم، کار که غیر عادی میشه دیگه دست خدا رو میبینم، میگم این کار کار من، توکلم به خدا بیشتر میشه، خدا میده. مؤمنین این سپاه رو دیدن، احساس کردن روی کاغذ با محاسبات مطلقا امکان پیروزی وجود نداره، از اون ور خدا گفته من شما رو پیروز میکنم، پس کی میخواد اینا رو بزنه زمین؟ خدا. هازا ما بعدن الله و صدق الله و رسوله. تبلورش وجود نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه، که حضرت اومد و عمرو بن عبدود اونطوری به زمین زد و گورشون رو کند، بعدم با شد و خاک و اینها و طوفان و علیق نداشتن و گیر کرد از سپاه و رفتن. بعد از جنگ احزاب این شکلیه دیگه، با کله مشرکین میان پایین و اینجوری مسلمین میرن بالا. خدا تسلی میده، مؤمن سختی رو که میبینه احساس میکنه این سختی رو من نمیتونم برطرف بکنم. 1-2 خدا گفته سختی رو برطرف میکنم، نتیجه صغرا کبرا، نتیجه این سختی را خدا برطرف خواهد کرد. دل مؤمن تازه باز میشه، قرص میشه، فراخ میشه سینش. هازا ما وعدنا الله و صدق الله و رسوله، خدا راست گفته و رسول ما. منافقین ما وعدنا الا غرورا، فریب خوردیم، دیدین گفتیم اینا میان، ما از اولش هم میگو تندی وا میدن. فرق مؤمن و منافق اینه، مؤمن سختی رو میبینه احساس کنه چه قیافش مصممه، منافق سختی رو میبینه جای هست در ریم دنبال سوراخ میگرده فرار کنه. خدا تسلی میده، مؤمنین پیامبر من گفتم شما رو برتری میدم، با حسادت یهود با حسادت مشرکین لطمه‌ای به شما وارد، فضلی که براتون در نظر گرفتم کم نمیشه. اصلا کار خدا میدونی چجوریه؟ یه کاری آغاز میکنی، مثلا شاید بیشتر این شکلیه، از اینجا شروع میکنی، این هی توسعه پیدا میکنه، بعد فکر میکنیم که کار درجه یکه، میره میره فکر میکنیم داره به پیروزی میرسه، میاد یه مرتبه احساس میکنیم انگار داره کار ما خراب میشه، کار داره تموم میشه. به اینجا بلافاصله یه دوگان میذارن جلوی تو، چیکار میکنی؟ اگر بگید که آخ داریم شکست میخوریم، بدبخت شدیم فلان اینا، احتمال قریب به یقین کار منچه نمیرسه. اینجا اگر مؤمن بگه من وظیفه‌مو انجام دادم، صبر، استقامت، انجام وظیفه، عدم ناشکری، اینا رو بگه، تو آخرین لحظه خدا میده. بسیاری اوقات من خیلی اینو دیدم تو کارهای آدم، خیلی دیدم که خدا بعضی وقتا میگم یه کاری میخوایم انجام بدیم، من خودم اگر همه مقدم همه چیش خوب داره انجام میشه، من خیلی نگران نتیجه، خیلی نگرانم. هر وقت مقدمات به گیر و گور میخوره نتیجه من وقتی کار سخت میشه، به شما هم فکر کنم تا الان گفتم، وقتی مقدمات یه کاری سخت میشه بهتون میگم بچه ها نتیجه عالی خواهد شد. خیلی این اتفاق برای من افتاد. مثلا خاطرم از سال 82 بود، ولادت امام رضا علیه السلام، می‌خواستیم برنامه بگیریم، 3-4 روز بعد زلزله بم بود، یه هفته بعد زلزله بم ولادت امام. من یه اتاق بزرگی داشتم، تقریبا 80-90 نفر جا می‌شدن تو دانشگاه، جشن می‌گرفتیم، مثلا رفقامون آقای ذوالفقاری، آقای نقویان، اینا رو دعوت می‌کردم سخنرانی، بعدم خودم مدعی می‌کردم، اعلام می‌کردیم مثلا در حد 80-90 نفر جا بود، می‌اومدن بقیه می‌دونن جا نیست دیگه، می‌رفتن. یه مثلا پذیرای مختصری هم داشتیم. آقای ولایت امام رضا علیه السلام ما می‌خواستیم برگزار کنیم، می‌خواستم سرود بسازم، آهنگ نمی‌اومد. به شاعرمون که معمولا زحمت می‌کشید، حالا آدم شاخصی هم هست، نام نبرم شاید راضی نباشه، بهش گفتم فلان شعر، گفت اصلا هیچی به ذهنم نمیاد. شب قبل از مراسم خواب بودم، تو خواب دیدم یه آهنگی تو ذهنم داره میچرخه، بلند شدم ملودیشو نوشتم، بلا یادم میرفت، خوابیدم. فردا بر اساس اون شروع کردم شعر گفتن برای سرود. من گفتم شعر چیز، گفت نه چند بیت به ذهنم رسیده، بعد میش از کنارم من که میخوندم یادش میومد، همونجا مینوش میداد، همونجا شعر میگفت، هم میگفت من همون موقع میخوندم و بهترین اشعار همون موقع میگفت. یعنی بعضی وقتا تو سرود دو بند اضافه میکرد، میگفتم جمعیت جیغ میزدن، بهترین بندا همونا بود. آقا شعر رو جمع جور کردیم، وسایل رو برای تزیین می‌خواستیم، هی جور نمی‌شد فلان اینا. دم مراسم این که اتاق من بود، خب درش بسته بود دیگه، چون قرار توی اتاق 5 تا اتاق، 1-2-3 5 تا اتاق این شکلی بود، نیم دایره، اتاق بزرگه بود وسط، همیشه از اتاق کنار بچه‌ها وارد می‌شدن. آقا رفتیم دیدم کلید اتاق بغل رو نداریم که باید همه وارد شن، یعنی از در اول باید وارد شن، اونجا هم کلی وسیله مثل انباره، باید یه پارچه پیدا بکنیم، وسایل رو بدیم کنار، بین دو تا چیز یه راه رو باز کنیم، مثلا یه ربع مونده مراسم شروع شه. بچه ها گفتن ای بابا، گفتم امشب مراسم خوب میشه. هی به گیر خوردیم، از شعرش تا سرودش تا آهنگش، دو تا پارچه، حالا پارچه ها کجا چیز که نبود مثلا امکانات داشته باشیم که، ده تا 4 تا پارچه رنگی داشتیم بزن. رفتیم بچه‌ها بسیج گفتیم دیگه برزنت چیزی بدیم، ما این مثلا انباری رو بپوشونیم. آقا پوشوندیم و راه رو باز کردیم بچه‌ها، یعنی اول مراسم من خیس عرق بودم، سر صورتم رو شستم و اینا، لباس پوشیدیم، مثلا کچه ها باید میبوشیدیم، میخواییم بخونیم و اینا دیگه. اومدن و سخنرانی انجام شد و من شروع کردم. آقا متن رو شروع کردم، اصلا آهنگه نمیگره متن. ببینید مددار رو تو مد باید بشناسی، کسی مثلا مولودی سروده هرگزی میتونه بخونه، مد هم میتونه در بیاره یعنی. آقا اول مد شروع کردم، دیدم اصلا چفت و بست نداره آهنگ. گفتم خدای قرار بود مقدمات سخت بشه خودش خوب بشه، یعنی خودش آقا این مقدمه نیست، خدا گفت حرف نزن یعنی مقدمه است. آقا مد رو تا یه جا رفتیم، یه صلوات فرستادن، یه شعر دوم رو شروع کردم، یه باری خوب شد، زدیم تو سرود. اول سرود خیلی چیز نبود، آقا سرود یه باری گرفت رفت تو عشق. اصلا من این کار رو نمی کنم شب ولادت و اینا، خود بچه ها مثلا برقا رو فکر کنم خاموش کردن، ولادت بود ولی نه که زلزله برم تازه اتفاق افتاد. آقا گریه فلان، یک مراسمی شد. آقاش بچه ها گفتن از این بعد کلید رو گم کن، اون انباری هم مثلا مقدمه که سخت میشه نچه به شرط که جزا و فزع. ای بابا مرد شور ببرن یک جشن، امام رضا کمک کن دیگه، این مراسم مال تو، اینا رو بگی همه کار رو برام میشه، بعد این مراسم بی خود بغزه بزن تو زمین، میگن خاک تو سرت. خب هیچی توش جزا و فزع نکن، تلاش تو بکن. خدا میگه خب دارن میدونن آخرش، البته بچه‌ها میدونن، من کاری نمیکردم، زحمت بقیه میکشید. خب بریم سراغ سوالات. سوالات رو بپرسیم اگه شد باز بریم وارد آیه بعد بشیم. اول اون یه دونه جلسه قبل یه دونه مونده بود نگفتیم چه کاری بوده؟
گفتم ببخشید در مواقعی که شاعر این هستی که افرادی از فامیل یا دوستان به وضوح با رفتار و گفتارشون در جهت تضعیف شخصیت و گفتار ما هستن و کاملا نشان میدهند که نسبت ما حسادت دارن، چه رفتاری انجام بدیم؟ میزان ارتباط ما با این افراد چقدر باید باشه؟
نمیدونم. ببینید بارها گفتم و بارها خواهم گفت، الان توی این سوال شما با کی مواجهین؟ با پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، خاله، عمه، زنمو، پسرمو، دخترمو، نمیدونم شوهرمه، با کی؟ یک. دو، چقدر این موضوع لطمه زننده است؟ یعنی میشه از کنارش رد شد توجه نکرد؟ توجه نکنید. چقدر این موضوع تو جمع باعث تضعیف و تحقیر شما میشه؟ خب باید واکنش نشون بدید. نتیجه واکنش شما چیه؟ آیا باعث سرچران روابط فامیلی میشه؟ باید یه جای سکوت کنید، یه جای باید محفل رو ترک کنید، یه جای توی مهمونیای نباید برید، یه جای با شوخی رد کنید. یکی حسادت میکنه خوبه فوق لیسانس هم مثلا میخوایم بخونید، نه بابا از این فوق لیسانس بی سوادی ها میخوام بخونم، رشته برنج نم کنید، نگران نباشید. با یه مسخره بازی رد کن. اینکه کجا چه واکنشی نشون بدیم واقعا از این آدم تا اون آدم، از این جلسه تا اون جلسه، زمین تا آسمون ممکنه تفاوت بکنه. کلی نپرسین، این کاملا اقتضاییه که الان تو این شرایط این، الان تو این شرایط این، کجا کدوم واکنش. من پیشینی نمیتونم واقعا جواب بدم و نسخه آدم ها با هم یکی نیستش. سال 11 ادامه کنید. شناسه 74. عرض کنم که ظاهر امر دلیلی برای رد نیست، یعنی در ظاهر نیست، گاهی اوقات هم بیستایی تغییر میکنه. یعنی حالا اینکه آیا واقعا این جا به جایی اتفاق بیفته یا نیفته من نمیدونم، چون سخته بالاخره یه شهر به یه شهر دیگه رفتن، باید ببینید واقعا این کارو میکنن و بعد از مدتی احساس نمیکنن که اشتباه کردن و میخوان برگردن به مثلا اون شهر و شهرستان خودشون. این یه نکته. دومی که اجتای عوض میشه، مثلا طرف حالا میاد این یکی دوتا نکته که گفتین آروم آروم با حضور و فلان اینا و تعامل برطرف میشه، ولی اگر که به یه حدی رسیدید که تو همین جلسات اذیتید، یه وقتی شاید گفتم یه بنده خدایی اومد سراغ من که آره مثلا رفتم خواستگاری یه کسی از قیافش خوشم نیومده اما همه چیش خوبه، ایمانش، خانوادهش، تحصیلاتش اینا، گفتم بگو نه، گفت آخه بالاخره بحثای شرعی و فلان اینا. گفتم برو از یه عالم بپرس. رفت خدمت آیت الله باقری کنی حفظه الله. ایشون فهمیدن یعنی چی؟ آدم باید طرف خوشش بیاد. خوشت نمیاد بگو نه. اومد گفتم حتما باید یکی دیگه از علما بگو. خب یکی از علما اول به تو گفت. اما تو نفهمید. رفت از راه یه عالم دیگه. ای بیان نداره ما علما با هم دوستیم اینا. بهش گفتم ببین واقعا این که انسان قیافه طرف مقابل شو بپسنده مهمه. روایت داریم گفتم خدمتتون که یکی اومد سراغ پیامبر که آقا می‌خوام ازدواج کنم. حضرت فرمودن کی از کفی که از این خانمای انصار از این خانمای اهل مدینه. فرمودن دیدیش؟ گفت نه. میگن زن خوبی. حضرت فرمودن ببین چون بعضی از خانمای انصار چششون یه انحرافی داره ببین میپسندی یا نه. این حدیث پیامبر یه حدیثو گرفتیم اخلاقش خوب بود بگین بابا بعد بپسندی کلید نکن. نوک شمشیری بود دماغش برای عکسایی که از بغل میگیریم بعد با تفنگ به هم اشاره میکنیم بهتر نبود؟ یه جوری میزنم که دماغ تو هم شبیه همون بشه. این مسخره بازی رو بذار کنار. ولی اون طرفش اومده احساس میکنه متعزی باش راحت نیستی یا میخوای بیرون بری احساس اذیت میکنی. نباید بپذیری. ولی میگم فرصت بدین. اینا برخی از چیزا که گفتین قابل حله. مرسه میزان دبیرستان نداره؟ خبر داری شما؟ مدرسه امامزاده اگه انسانی میخوان برن به نظرم فرهنگ چیستره؟ فرهنگ بهتره. اونجا هم حالا یه پیشرفتایی داره میکنه اما چیز نیست مثلا یک نیستش مثلا به نسبت فرهنگ. خب فرهنگ اینجا بهتره اما بدم نیست. استخاره هم نیاز نیستش اگر که خود میزان داره که میزان مرسه خوبیه. انسانی خوب فرهنگه ولی اونجا هم بد نیست. استخاره ولی نه. آره مذهبی و فرید خودش اونجا مسئول و خیلی چیز داره اهتمام داره. آره بذاری جیگولی تر هستن ولی مذهبی هن. آره و خیلی هم داره کار میکنه که ازبالایی تر هم بشن. فرید گفتم پسر آقای حداد حالا من اینجوری میگم فرید بود برنگه یه مثلا جوان مثلا خورده پای اینا بالاخره یه بزرگواری اونجا.
در صفحه 161
که بقره صفحه 161 آها به انسا هنوز نرسیدیم. صبر کنید اون تو نونسه ها میگیم بس انسا رو هنوز نرسیدیم. میرسیم ان شاء الله تو انسا عرض میکنم ان شاء الله اگه زنده بودیم.
در جلسات گذشته دوستی در مورد محسنین سوال پرسیدن. استاد تفسیر آیه 90 سوره مبارکه یوسف علیه السلام اجازه دادن اما این فایل در سایت هنوز بارگذاری نشده. لطفاً بفرمایید از چه طریقی میتونم فایل این جلسه دسترسی پیدا کنم؟
نشده؟ آره سوره از یوسف علیه السلام که بارگذاری شده. خب اینو نگاه میکنن آیه 90 و من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین اونجا بنده نظرش. خواهش میکنم. نظرتون چیه؟ جریمه چی بذاریم؟ پدرشون گفتن آه اینم توضیح بدن دوباره سوال بپرسن آیا با اسنپ میتونستن بیان یا نه؟ آه پدرشون حلال کنیم؟ خب حلال نه الان گفتم به پدرشون یه چیزی بگیم گرفتاری میشه. حلالن بله. سلام ها رو خدمتشون بده. کسی که یه باری میگه من نمیام اعتماد داره مثلا ما حتی امنیت بگین خیلی ارادت داریم اشکال نداره برنامه بعدی هم همینجور اگه دوست داشتین نه. چی بگیم بالا پدرتونن دیگه. خودشون پس اومدن. وقت بخیر، ممنون، با سلام علیکم. سلام شناسه 8. 8 خوبه. عدد میذارین 24722. آقا چه شناسه ایه؟ ببینید، در مورد عید فطر پرسیدم. آیت الله خویی رحمت الله علیه و شاگردانشون، یعنی آیت الله وحید، آیت الله سیستانی، آیت الله میرزا جوادهای تبریزی و آیت الله فلسفی که مشهد بودن و دنیا رفتن، اینا معتقدن که رؤیت هلال از شؤون حاکم نیست. یعنی اگر که حاکم فهمید که هلال رؤیت شده و اعلام کرد، صرف اعلام حاکم شهر باعث نمیشه که عید فطر قطعی بشه. رؤیت هلال از شؤون حاکم نیست. حالا من یه آدم میام مقلد آیت الله سیستانی، حاکم اعلام میکنه، یه کس دیگه هم میگه، من میگم خب اینا دو نفر عادلن، من به نتیجه میرسم. این عیبی نداره، ولی نمیتونم بگم چون حاکم اعلام کرده امروز عیده. این نظر فقهی این بزرگوارانه. اما اینکه آیا این به این معناست که اینها در مسائل حکومتی هم با ولی فقیه مسئله دارن؟ نخیر. در میان شاگردان آیت الله خویی، افقهشون آیت الله تبریزی بودن، میرزا جوادهای تبریزی رحمت الله علیه، یعنی کسی که زودتر از آقای سیستانی و وحید و همه اینها در اون شورای استفتاء آیت الله خویی عضو بوده، میرزا جوادها بودن. ایشون در کتاب ارشاد و طالب جلد 3 صفحه 17 تصریح میکنن که ما برای ولایت فقیه دلیل نقلی نداریم، اما اگر فقیه اقامه حکومت کرد، یعنی اون معتقد بود که دلیل داریم و اقامه حکومت کرد، تبعیت از او چیه؟ واجبه و خودشونو ملزم میدونن. لذا اگر که حکم حکومتی ولی فقیه بده، آیت الله سیستانی آیت الله وحید با اون حکم مخالفت نمی کنن، خودشونو تابع میدونن و صرف اون نکته‌ای که گفتین ایجاد اشکال نخواهد کرد. هرچند که خب حالا بعضی اینو نمیدونن و یه باری هم بر یه محامل دیگری میشه تو این ایام که آره مثلا این اون بابا مثلا یه مرجع که نمیاد به خاطر این که با یه مرجع دیگه کل بندازه، مثلا اون گفته اید، ما بگیم امروز اید، بفهمن ما یکی اون یکی. آقا این مردم روز روزه بگیرن مرتکب حرام شده تو جهنمی میشه، مگه میشه یه نفر همچین کاری بکنه؟ این بحث تفاوت نظر فقهی دیگه بین آیت الله خویی شاگردانشون این و سایر مراجع که معتقدن ولایت فقیه رؤیت هلال از شؤون حاکم هست. خب
گفتن که استاد
کجا
من این ترمو سخت نگیرید، من که از اول حضوری ثبت نام کردم، به این دلیل که شرایط غیر حضوری ندارم. ترم تابستونم حضوری باشه لطفا، با رعایت
خیلی متشکرم. من که نمیدونم کیان، ولی حتما دل منم تنگ شده. اما ببینی برای تابستون الان بین دو کلاس که آمار گرفتیم قبل از شروع کلاس 500 نفر ثبت نام کردن. خب برای تفسیر حتی 500 نفر ثبت نام، یعنی 50 نفر احتمالاً میان. خب با توجه به سوابق رنگینی که شما دارین، نخواستم بگم سوابق ننگین، همون رنگین یا رنگینکی که شما دارین، لذا رنگینک یه حکایتی داره، شما در جریان نیستین، حالا وارد اون نشیم، در مورد اون اصلا دیگه نمیتونم توضیح بدم، ولی یه فتنه درست میشه. حضور شما حضور شما عرضم که نمیتونیم تا موقعی که اعلام نشه که چه اتفاقی میخواد بیفته ما نمیدونیم. اگر واقعا یه مرتبه بگن که هفته دیگه کرونا، گفته میخوام برم کره مریخ انشالله، خب حضوریش میکنیم، ما که خودمونه، من خودم سختن غیر حضوری. ولی اگه نشه، من تو ذهنم بود که تفسیر رو برگزار نکنیم، بعد بچه ها گفتن نرسنجی بکنیم، خب عده زیادی گفتن برگزار بکنید، اگر قرار شه برگزار بکنیم مجبوریم، نه اینکه دوست داریم. ولی خودم میدونم من اصلا کلاس حضوری رو با کلاس غیر حضوری رو قابل مقایسه، یعنی بشینید رو به تصویری چطوری خوبینه بزنید، نشد کلاس که. بفرمایید. نکته چهارم در مورد گرفتاری کفار، گرفتاری کفار فقط یه دونه مطلب بود،
گرفتاری کفار و شهر جلی و خطیر.
گرفتاری کفار و شرک. گرفتاری کفار گفتیم غفلت از توحیده، خب یعنی یه نکته گفتیم، گفتیم گرفتاری کفار، چهارمین محور هشدار به کافران بود، از اون جهت میگم. گفتیم گرفتاری که کفار و اهل کتاب به حسد دچار شدن چیه؟ غفلت از توحیده. رشته حسد غفلت از توحیده دیگه. وقتی من میخوام یه چیزی خدا به نفر داده اون نداشته باشه، یعنی مشیت خدا رو قبول ندارم، میخوام یه مشیتی در عرض مشیت خدا درست کنم، و این شرکه. بعد عرض کردم که این شعر و این آیه دلالت بر این میکنه که بسیاری از گناهان ما ریشه در شرک داره و ما توجه نداریم. این ریشه در شرک داشتن، شرک جلی، مد نظر هیچ کدوم. ما علیه بالله نمیگیم که خدا یه مثلا شریکی داره و او مثلا کارا رو انجام میده در عرض خدا، ما که اینو نمیگیم که، ولی متاسفانه به این بعضی وقتا دوچاریم که یه کاری میکنیم که اون کار دلالت ضمنی داره به چی؟ به اینکه انگار در عرض خدا یه دستگاه دیگه هم هست، یه کار دیگه هم میشه کرد. این معنای شرک خفیه که تو برخی رفتارهای ما مثل ریا، مثل حسد، مثل دروغ هست و ما متوجه نیستیم که ریشه گناهی که داریم انجام بدیم تمایل به شرکه و حواسمون نیست. شما که حکم صادر کردین عجیب و غیر انسانی فرمودین. در مورد این موضوع دیروز یه توضیحی دادم، حالا چون گفتن سوال شد و اینها، بچه‌ها گفتم اگر که ممکنه اطلاعاتی بدن، اگه شد و لازم بود شنبه 4-5 دقیقه در مورد موضوع توضیح میدم اصل حکم و اینها رو، تا کسایی که سوال دارن اجازه بدین، چون ابعاد موضوع خیلی هنوز برای خود منم آشکار نیست. ابعاد موضوع اخیر رو با اون حکم دو تاشو با هم عرض میکنم. تنزیل یعنی نزول تدریجی، انزال یعنی نزول دفعی. چرا برای خیر بر مؤمنین تنزیل رو به کار برد که به نزول تدریجی و مستمر اشاره میکنه؟ به خاطر اینکه خیری که خدا به مؤمنین میده و خیرهایی که خدا به مؤمنین میده اینا به صورت تدریجی نازل میشن، آنی و دفعی نیستن. یعنی مثلا مؤمنین در مکه که بودن 13 سال 10 سالی که در مدینه بودن، به تدریج خداوند خیرات متعددی رو بر اینها نازل کرده. چون تدریجی بوده خیرها و همه آنی و یه جا نیومده، لذا انزال که دلالت بر نزول آنی میکنه به کار نرفت، تنزیل اومد که دلالت بر تدریج و استمرار میکنه. نمیدونم، گفتم ان ال آی برید کتابای ایشون رو بزنید، زمینی که بزنید رد تناسخ، تناسخ کتابای دیگه هم از علما هست، چون چند نفر از فضلای قوم در مورد رد داروینیسم کتاب دارن اما اسم کتاب خاطرم نیست. نه
اینکه گفته میشه خدا روزی همه موجودات رو میده، چرا یه عده از سوء تغذیه
میمیرن؟ به خاطر اینکه روزی اون عده رو یه عده دیگه برمیدارن میخورن. من خدا روزی رو در نظر گرفتم، حواستون باشه سنت های خدا متعددن، مثل سنت سر و صدا ته کلاس، این یه سنتیه دیگه. بعضیا مشمول نفرین خداوند میشن و میان تو کلاس ها میشینن چیکار میکنن؟ سر و صدا میکنن ته کلاس. خب اینا کیان؟ اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اونایی که نفرین میکنن اینا رو از رحمت خدا دور میکنن. بعد اینا چی میشن؟ تبدیل به موجودات پردار میشن. چه بسا البته ساکت شدن، دیدین؟ باید با عباد ورود میکردیم که دیگه سکوت کنیم. ببینید خداوند سنت‌های مختلفی داره، خوب نهت بکنید، چون گاهی اوقات توجه به یه سنت هم اینجوری میشه. خدا رزاقه، چرا به این رزق داده به اون نداده؟ سب کن، یه سنت خدا اینی که رزق میده. یه نظام دیگری در عالم هست به نام اختیار. خب من رزق دوتا رو دادم، جفتشون هم اختیار دارن، اولی از اختیارش سوء استفاده کرده، سهم اونو داره به زور برمی‌داره، دومی هم از اختیارش استفاده کرده، با اینکه میتونه ظلم ستیزی بکنه ظلم پذیر شده. من خدا دیگه ورود، من رزق جفتشون رو دادم، گفتم دوتاتون برین کار کنین رزقتون رو بردارین. این رفته کار کرده، زورش زیاده، رزق اونو برشته، اون با یکی میتونه واکنششون بده، میگه دیگه حالا برداشته، از گشنگی میمیره. ممکنه ادامه سوال این باشه، حالا یه بچه کوچولو تو آفریقا چیکار کرده؟ من دارم نظام علی نظام علی معلی لازم است که هر معلولی مستقیم با علت، پدران او، بزرگترهای او، قبیله او، نمیدونم پدر او، شخص پدر او، در مقابل ظلم نمی ایسته، خانوادهش معلول ظلم پذیری او میشن و الا رزق به اندازه همه روی زمین هست. اختیار ظلم مانع میشه. عرض کردم که نمیدونیم دیگه، اولش تصریح کردم. اگه میگفت یختص و من یشاء و به رحمته، یعنی اونی که بخواد و به رحمتش اختصاص داده، یختص و رحمته و به من یشاء، یعنی اختصاص رحمت به این چه وجهی داره خدا میدونه. اما یدخل فی رحمته یعنی کسی و وارد رحمتش، ما وارد رحمت شدن همون مشمول رحمت شدن، خیلی تفاوتی نداره. شناسه یا زهرا سلام علیها، سلامت باشید انشالله. ببینید این که میگیم یه چیزی جذابه به معنای نفی جذابیت چیزای دیگه نیست، اینا هم سلسله مراتب داره. اگر من هر نمازی که میخوام دو رکعت نماز صبح میخونم برای رضای خدا قربتن الله، حوریه فراموش نشه، الله اکبر، یعنی هر روز نماز صبح برای خودم یک دونه حوریه میذارم، نماز ظهر چهار رکعت نماز ظهر میخونم یک جعبه موز مخصوص، الله اکبر، نماز از یک جعبه شفتالو خوب رسیده اینجوری میکنی اساسش، الله اکبر، این حرامه؟ نه. اما واقعا تهش اینه، نماز مغرب دو رکعت نماز شب، خدا یک دونه نهر خوب از زیر خونه من شرشر آب بیاد، الله اکبر، دو رکعت بعد خدا تختش اینجوری باشه دراز میکشن اینجوری تکون بخوره بعد صدای آبم بیاد، اینا خدا یک دونه مثلا نهر از شیر باشه، چشم، عیبی نداره اینا. اما سوال اینه، اگر این لذت ها رو گفتن کنارش چیزای دیگه هم گفتن، همین الان به همه ما میگن که دو تا اتاق، یه اتاق همه غذاها و میوه رو گذاشیم، این اتاق هم وجود نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه، 10 دقیقه وقت داری انتخاب کن، ما چی حالا امام حسین هم میشه هستن بریم غذا رو بخوریم، یا برم 5 دقیقه یه غذایی بخورم بعد برم پیش امام حسین، نه، عین 10 دقیقه میرم اینور. این مراتب داره، عیبی نداره که انسان بگه خدای من همسر هم میخوام، من میوه هم میخوام، من باغ هم میخوام، اما همش اونو گفتن خیلی خوب نیست. بله بله، اونا هم حتما جذابن برای همه هم. نمیخواد سوال کنی، چند تا سوال دیگه مونده؟ مگه نگفتین 18 تا 20 تا الان جواب دادم که فکر کنم یه دونه دیگه، نه 20 تا شد، خیلی خوب 20 تا است دیگه، الان باید کلاس رو ختم کنیم که دیگه همه برن خونه هاشون. مرتبه بهش من چه دمد مرتبه جهنمه که سوال دارین من جواب بدم، چون میدونم چه خبره. بگین خدا سوالشون الان اینه که ما اگه رفتیم تو اتاق ابو عبدالله به بقیه هم میتونیم، به بقیه اگه قرار باشه بیان خود خداوند میفرماید دیگه، ما یه جای دعوتتون کرد شما هم بیا شما هم بیا، خدا میگه کی گفت اینا رو به خودت بیاری، خودت هم راه نمید. اونجا طبیعتاً هر کسی میدونه که سهمش چیه و خدا به کی کدوم نعمت و اختصاص داده. طبیعتاً اگر که ما این اجازه رو داشته باشیم که از خدا این درخواست رو بکنیم حتما اجابت میشه، چون اونجا جایی نیست که کسی درخواستی بکنه و اجابت نشه، خاصیت بهش اینه. خدا انشالله که به هممون توفیق نگه داشته میراث و عطیه خداوند در ماه مبارک رمضان و عید فطر رو عنایت بکنه انشالله. به حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هدیه به پیشگاه مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.